أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على خير خلقه محمد محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين ما الان 3 سال که صحیفه رو ادامه دادیم امسال یعنی اواخر سال گذشته رسیده بودیم به دعای 21 که عنوانش این بود و کان من دعایه علیه السلام ازا حزنه و امرون و امته الخطایا. جلسه قبلم از این دعا تا فراز دهمش رو خوندیم، امروز از فراز دهم ادامه میدیم. فراز دهم اینطوری شروع میشه که دعای 21 فراز دهم: اللهم صل على محمد و آله. چه عرض کردم ده به ائمه اینه چه به ما میخوان یاد بدن چه هر دعایی چه میخواید مقبول بشه، قبول در حق بشه، با صلوات شروع کنید. چون چه صلوات یه دعایی هست چه پیش خدا رد نمیشه، یه حاجتی هست چه خدا اینو همیشه مورد استجابت قرار میده و وقتی چه خدای تعالی دعایی رو استجابت کرد، دعوت رو قبول کرد، از شأن الهی اینه یه دعایی رو قبول کنه، یکی رو قبول نکنه. امام به ما یاد میده البانج وسط دعا هستش، معلوم میشون خواسته ای که بعد از این صلوات حضرت میخواد مطرح کنه خواسته مهمی هستش. اللهم صل علی محمد و آله و فرق قلبی لمحبتک. اولی خواسته ایچ امام در این فراز داره میگه خدایا فرق، خالی کن، خلوت کن قلبی لمحبتش، قلب من رو برای محبت خودت. از این خب این فراز مهمی هستش، از این معلوم میشه چه اولا قلب جای محبت، محبت جاش قلبه، این یک مثال. دومی مثلا اینه چه معلوم میشه این محبت میتونه به موارد مختلف تعلق بگیره. خواسته امام اینه چه خدایا قلب من رو از محبت‌های دیگه خالی کن، هیچ محبتی در این قلب من جا نداشته باشه مگر محبت خودت، فرق قلبی لمحبتک. از اینجا معلوم میشه چه این چه قلبی فقط به محبت الهی مشغول بشه، این توفیق الهی میخواد، عنایت الهی میخواد، چون حضرت از خدا میخواد، با اینکه امام معصومه از خدا میخواد چه خدایا قلب من رو برای محبت خودت خالی کن. معلوم میشه بدون عنایت الهی این کار امکان پذیر نیستش، عنایت الهی میخواد چه قلبی برای محبت الهی آماده باشه، برای محبت الهی خلوت باشه. وشغله به ذکرک. الان میگه ادامهش حضرت اتفاق همون افتو کردیم. وشغله به ذکرک. وشغله به ذکرک این همون در حقیقت سبب وسیله رسیده محبته. قلب من رو مشغول کن به ذکر خودت. خب انسان اگه هر چیز رو چه ذکرش رو زیاد یاد کنه محبتش تعلق میره بهش. اون وقت به همین دلیل به ما گفتن که مسائل دنیایی رو کمتر یاد کنید. این چه کسی به دنبال دنیا باشه دنیاشو سامان بده یه بحثیه، و این که فکر و ذکرش همیشه دنیا باشه بحث دیگه هستش. مثلا گفتن شما وارد مسجد میشید در مسجد یاد دنیا نکنید، نه اینکه کار نکنید، کار کنید، زندگی سامان بدید، درآمد داشته باشید، اینا چه باید باشه، ولی این که فکر و ذکرتون همیشه دنیا باشه این قلب رو میمیرانه. اونجا هم حضرت فرمود چه حب و دنیا رأس و کل خطیه. چه روایت هم از طریق حضرت پیامبر صلوات الله علیه و آله نقل شده، هم از طریق از تل اسلام حضرت نور پیام نقل کرده، هم به حضرت علی نسبت داده میشه هم به حضرت پیامبر. حب دنیا رأس کل خطیه. اگه دیدید به ائمه دیگه هم منصوب شده اشکال نداره، چون ائمه روایت های پیامبر نقل میکرده، هیچ مشکل نداره. بنابراین بعض موقع ببینید چه یه روایتی از پیامبر نسبت داده شده، از تلس نسبت داده شده، امام صادق نسبت داده شده، امام رضا نسبت داده، هیچ مشکلی نداره. چون خب اینا ما چطور الان نقل میکنیم روایت از پیامبر؟ اونم نقل میکردن. اون در راوی از امام صادق شنیده گفته قال صادق علیه السلام، از امام صادق فرموده شنیدم از پدرم، از پدرش، از فلان، از رسول. اون یکی راوی گفته قال رسول الله، دروغ هم نگفتن، درست. حب دنیا رأس کل خطیه. مقابس بنابراین حب دنیا، حب همش زیر یاد میاره، انسان چیزی رو دوست داشته باشه همش یادش میکنه، یاد دنیا قلب رو میمیراند. امام اینجا میفرماید وشغله به ذکرک، مشغول کن خدایا قلب مرا به ذکر خودت. یکی از راه‌های جلب محبت الهی همون ذکر خدا هستش، یاد خدا هستش. به همین دلیل در قرآن کریم مسئله ذکر بسیار جدی گرفته شده. متاسفانه نه در رساله های عملیه ما این مسئله جدی گرفته شده، نه در جلسات اخلاقی که موعظه که تشکیل میشه مسئله ذکر اصلا توجه بهش نمیشه. اونجا داره که یا ایها الذین آمنو، یا ایها الذین آمنو اذکروا الله ذکرا کثیرا و سبحوه بکرة و اصیلا. ای کسانش ایمان رو، خطاب به مؤمنان هستش، خدا رو زیاد یاد کنید. اذکر الله ذکرن کثیرا. بعد یا اونجا در سوره جمعه داره میگه چه یا ایها الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعه فاسعوا الی ذکر الله. وقتی چه جمعه شد، اذان شد، بشتابید به ذکر الله. هم نماز جمعه هستش. پس اولا ذکر الله. بعد ادامهش میگه فعضا قضیت سلات فنتش رو فلرز، نماز تمام شد معطل نشید، پخش بشید و ابتقو من فضل الله، فضل داد ستاد کار دارید دنبال کارتون بید. منطقه میگه وذکر الله کثیرن، یعنی نماز تمام شده، خود قرآن دستور داره که برید دنبال کاراتون، دنبال زندگیاتون داد ستاد کنید. و ولی این نماز تمام شده، کار شروع شده، زندگی شروع شده، ذکر الهی شما هم وذکر الله کثیرا. ببینید یعنی این نماز نیستش، نماز خونده شده دیگه، نماز خونده شده. بعد تعقیبات نماز هم نیست، چون چه میشه فعضا قضیت سلات فنتش رو فلرد، پخش بشید دیگه. فنتش رو تعقیبات نمیشه، تعقیبات نماز بعد از نمازه. فنتشروف الارض با تعقیبات دیگه نمیخونه، فنتشروف الارض دیگه تمام شد نماز، دنبال چسب کار برید، معطل نشید. از این آیه میتونیم بفهمیم نماز رو نباید ما طول بدیم، بند و بیلی ببندیم. نماز واجب امام جماعت هستید، یه جای نماز میخواد اقامه کنید، نماز رو طول ندید، همون واجب تمام شد تمام دیگه. پشت سر نماز، قبلش، بعد زیارتی، دعایی که کسی خودش میخواد بخونه اشکال نداره، فردیه، تعقیبات فردیه. ولی اینجا مردم رو جمع کنید، خب بشنید امروز مثلا فلان فلان دعا، پنجشنبه دعای کمیل بخوام بخونیم، کاری کنیم که این دیگه فردا نماز نیاد. چون قرآن میگه نماز جمعه چه مهمترین نمازه، فنتش رو فلرز، فعضا قضیت سلات فنتش رو فلرز، پخش بشید، معطل نکنید خودتون رو. و ابتقون فضل الله منتا وذکر الله کثیرن، ولی خدا رو زیاد یاد کنید. این دیگه نه تعقیبات نه نمازه، یعنی وقتی دنبال کار میرید، دنبال مشغول زندگی هستی، ذکر الهی رو فراموش نکنید. این چه حضرت فرمود وشغله به ذکرک، خدایا مشغول کن قلب مرا به ذکر خودت. این اشتغال به ذکر یکی از راه‌های جلب محبت الهی است. این چه قلبش فرمود و فرق قلبی لمحبتک، خدایا قلب مرا برای محبت خودت فارغ کن، خالی کن، یکی از راه‌های رسیدن به محبت الهی، راهی چه قلب انسان برای محبت الهی آماده بشه، ذکر هستش. این یک بس سبب محبت. دومیش ون اشعو به خوفه و به وجل منگ. ون اشعو از عیش میاد دیگه، عیش یعنی خوشگذران، شاد بودن. طرف داره عیش و نوش میکنه، یعنی همیشه حالش خوشه. میگه خدایا ون اشعو به خوفه، قلب مرا همیشه شاد کن، شادمان کن، تو عیش باشه. با چی عیش باشه؟ به خوف خودت. خب این شاید به نظر بیاد که این کلمه تناقض داره. چرا عیش کسی میخواد خوش باشه؟ شاید نترسه. شما یه جایی که بترسید، الان اینجا انسان بخواد بترسه، تهدید انسان رو به اصطلاح متوجه انسان باشه، انسان عیش نداره دیگه. شما ونعش او به خوفه، خدایا قلب مرا عیشش رو به خوف خودت مستدام بدار، همیشه با خوف خودت عیش من مستدام بدار. چرا؟ این خوف الهی برخلاف خوفهای دیگه هستش، قلب رو تقویت میده و قلب رو از دنیا میچنه. قلب از دنیا چنده شد همیشه شاده. اون چه باعث ناراحتی، غم و اندوه انسان میشه، مسائل دنیاییست. وقتی خوف الهی بیاد، این قلب دیگه شاد میشه، عیشه. اینم از چیزهاییست که در مسائل آخرت همه چیز میگن. وقتی خوابم دیدید، چه خواب میبینید، داره جریه میکنید، میگن شما توی بیداری خوشحال میشید. خب معلوم میشه چه زدشه. انسان خوف الهی برخلاف خوفهای دنیاست. خوفهای دنیا باید ناراحت بشه انسان، قلبش بزنه، فشارش بالا بره، ولی خوف الهی باعث عیش قلب. ون اش رو به خوفه، قلب من رو به عیش وادار، به عیش برسون، به شادی برسون، بسه خوف خودت. و به وجل منج، وجل مرتبه به اصطلاح غیر از خوفه. انسان همیشه خائفه، یه خوف داریم، یه خائف داریم. خائف یعنی همیشه الان تهدیدی علیه ما نیستش، ولی میترسیم چه نکو یه خطری هست چه همیشه داشت میداریم. وزله، وزل یعنی همیشه خائف هسته، ترسناک هستش. پس اینم دومین راه محبت. دومین راه محبت اینه که انسان خوف الهی در دلش باشه. یک اولیش ذکر بود، دومیش این وجل یعنی خائف بودن از خدا. و قوهی به رغبت، بله، وجل بالاتره. خوف یعنی تو چیز مقطعی، همیشه میترسه. وجل یعنی در دلش جا گرفته، خائفه دیگه، خائفه و مرتبه به اصطلاح بالاتره دیگه. البته خوف باعث وجل میشه، خوف وجل تقریبا دوام داره دیگه. و قوهی به رغبت الهید، خدایا قوهی یعنی قوت بده، قوی ساز، قوی ساز قلب مرا به رغبت الهید. رغبت میدونید چه؟ وقتی چه؟ یه کلمه چه معنای متناقض داره. وقتی با ان متعدی بشه بیزاری میشه، با الا متعدی بشه یعنی اشتیاق بشه. اینجا با اله متعدی شده. قوهی به رغبت الیک، خدایا قوی کن قلب من رو به به وسیله رغبت به سوی خودت. خب رغبت به سوی خودت این یعنی چه؟ چیزی ما معنی کنیم؟ اولا ملاقات با خدا مؤمنان در آخرت صورت میگیره. لقاء الله آخرته. در دنیا هم برای عده‌ای ممکنه که اتفاق بیفته. امیر مؤمنان علی ابن ابی طالب علیه السلام میفرماید لو کشف الغطا مزدت تو یقینا. اگه غطا یعنی پرده، اگه پرده ها الان برداشته بشه، پرده ها یعنی چه پرده ها؟ پرده هایی که بین دنیا و آخرت هست، نه این پرده هایی که ظاهر چه نیست. لو کشف الغطا، اگه این حجاب های آفرینش برداشته بشه، همان طوری که انسان بعد از مرگ آخرت رو میبیند، معاینه میکند، مشاهده میکند، الان پرده ها کنار بر آخرت عیان بشه، مزدت تو یقینند، برای یقین من چیزی اضافه نمیشه، یقین من افزایش پیدا نمیکنه. خب پس اینو چطور بگیم که این معلوم میشه لقاء الله برای این اتفاق افتاده بود؟ اینا اون چیزی که انسانهای معمولی با مرج درش میکنن، چشمشون باز میشه، حقایقی رو میبینن، اینها در همین الان میبینن. پس رغبت برای اون مشاهده هستش. ما باید، انسان باید در این دنیا همیشه آرزوی لقای خدا رو داشته باشه. اینم سخته، اصلا اینو تا بار ما بهش فکر نکردیم. در سوره جمعه بازم یه آیه هست که این مسئله رو گوشزد میکنه. در سوره جمعه خطاب به یهودیا میگه که یا ایها الذین هادوا ان زعمتم انکم چه بقیهش اولیاء الله، اگه ادعا میکنید که ما ولی خدا هستیم، غیر از ما کسی مقرب الهی نیست، ادامه چیه؟ فتان الموت، آرزوی مرج کنید. معلوم میشه که نشانه اولیای الهی بودن آرزوی مرگ کردنه، ولی خدا یه آزمایش باطلی رو کسی ارائه نمیده. چه میشه شما میگید ما ولی خدا هستیم؟ خب نشانه ولی خدا این چه؟ آرزوی مرگ داشته باشه، مشتاق مرگ باشه. و این مشتاق مرگ بودن رو فقط خدا خبر داره، نه این چه کاری کنه، کارهای خطرناک مثلا رانندگی میکنه احتیاط نکنه، نه این اصلا خلاف شرعه، یا بهداشت جسمش رعایت نکنه. این آرزوی مرگ یعنی اولا مشیت الهی اینه چه ما تا عمر داریم تو این دنیا باشیم، کسی حق نداره عمرشو به زودی در معرض خطر و فنا قرار بده، حرام هستن. ولا تلقوا بعیدیکم الی تهلکه، خودتون رو در هلاکت نندازید. این آرزوی مرج بس این نیست که ما کاری بکنیم امنیت خودمون به خطر بندازیم، سلامتی خودمون به خطر بندازیم. یعنی اولیای الهی کسانی هستند که به آخرت طوری آگاهی دارن، طوری از آخرت خبر دارن، همیشه آرزو میکنن ای کاش ما زودتر از اینجا بریم، همیشه آرزو دارن. اون آیه هم به این چیز میکنه، و من فمن کان یرجو لقاء الله فان اجل الله لآت، هر کسی که آرزوی لقاء الهی رو داره اجل الهی میاد. اون کسی که آرزوی لقاء الهی داره میدونه که بدون اجل الهی به لقاء الهی نمیرسه. قرآن بشارت میده، میگه نگران نباشید اجل الهی میاد. این بشارت، این آیه، این تهدید نیست. فمن کان یرجو لقاء الله، هر کسی که امید به لقای الهی داره، فان اجل الله لآت، اجل الهی به زودی میرسه، نگران نباشید به خواست آرزو میرسید. این رغبت. پس در سوره جمعه هم یکی از نشانه های ولی الهی بودن آرزوی مرج. آرزوی مرج یعنی زندگیش جریان داره، کارش. اهل بیت ما همینطوری بودن، زندگیش ادامه داشت، زندگیشون بیش از دیگران هم به زندگی علاقه داشتن، نشاط داشتن، ولی همیشه مشتاق لقای الهی بودن. و این مشتاق بودن هم چیز درونی هستش، خدا فقط خبر داره، کسی که نمیتونه خبر داشته باشه. ممکنه بنده نشون بدم به در جامعه که من خیلی مشتاق این لقاء الهی هستم، مشتاق مرگ هستم، ولی در درون خودم از کسانی باشم که محبترین افراد به دنیا هستم. اشتیاق امر درونی است و خدا از امر در میگه که من چه شما رو میشناسم، درون شما رو میدونم. شما که ادعای ولی خدا دارید، در قلب شما هیچ گونه نشانه ملاقات با خدا من میبینم نمیبینم. آرزوی ملاقات داشته باشید، آرزوی و امام می فرماید و رغب و قوهی به رغبت الیک، قلب من رو قوی کن به رغبت به سوی تو، یعنی رغبت به سوی ملاقات الهی، به لقاء الله، چه اینم یکی از آرزوهای مؤمنان هستش. لقاء الهی بالاترین مقامی هست که انسان، لذتی هست که انسان ها میتونه درش کنن، در آخرت در دنیا نیستش. لقاء الله در دنیا، در اون آیه هم چه هستش، انا لله و انا الیه راجعون، این آیه آیه بشارته. از بس ما در غم اندوه خود دنیایش کردیم، وقتی اینو ما میشنویم کوهی از اندوه بر سر ما میباره. میگه یعنی کسی که از دنیا رفت این ناراحتی، برید برای چی ناراحتید؟ انا لله و انا الیه راجعون، ما از خدا بودیم به سوی خدا هم میریم. این یه امر طبیعی اتفاق افتاده، یه امر غیر طبیعی نیست. میدونیم فوت ناجهانی، ناجهانی نبوده، آفرنش بر اینه. انسان ها آفریده شدن که از این دنیا رخت بربندن، به سرای آخرت برن. بعد میگم فوت ناجهانی، غم سوزناک. چرا سوزناک؟ این چی شده؟ بعد اینا رو ما عجب بجیم یه مقدار، چون چه باورهای ما با اینها. اون عارف هم یک آقای پیشش رفت، خب چی شده؟ گفت وارد جنگی شد و حمله کردن و تمام زن و بچه من دنیا رفت. خب رفتن چی شده؟ من شما نمیگی از دنیا سجن المؤمن، دنیا زندان مؤمن، اینا زندان آزاد شدن دیگه. از تو از آزادی از زندان کسی ناراحتی؟ گفت نه. گفت بچه ناراحتی غمند داره. واقعیتش اینه، انا لله و انا الیه راجعون، یعنی برای چی ناراحتی؟ من چه قرار بود تو این زندان همیشه بمونه، حالا آزاد شد. بله این مسئله هست. ما حق چیش از حق نداره زندگی خودش رو، سلامتی خودش رو و دیگران رو به خطر بندازه. این اقتضای مشیت الهی اینه چی؟ ما توندی نباشیم. حالا دنیا سخته، یکی به اصطلاح از مقامات آخرتی خودش خبر داره، نمیتونه کاری بکنه، زود بمیره. این حرامه، این از ذات شرعی بالاترین حرمت هاست. ولی نمیشه این آرزوی قلبی منافات با آرزوی قلبی نداره، همش آرزوی قلبی هستش. آرزو میکنه قلبن چه برسه به لقاء الهی، این همون لله الهی آرزون هستش. پس این بشارته، این چیز نیستش. اون تا برسه چه انسان از این آیه انا لله و انا الهی آرزون بشارت بفهمه و خوشحال بشه، خیلی کار داره، خیلی کار داره. و قوهی به رغبت الیک، خدایا قوی کن قلب من رو به رغبت به سوی تو، یعنی به ملاقات با تو، به لقای تو. و عمله الی طاعتک، عمله میل دیگه، مایل شدن، مایل گردان، راغب گردان قلبم را به سوی طاعت خودت. معلوم میشه چه وقتی چه میل طاعتی داریم، عنایتی از حق، از سوی حق شده. وقتی حالی داری، دلت میخواد دعایی بخونی، دلت میخواد زیارتی بری، دلت میخواد، هر وقتم شد اینو گرامی بدارید. ان لربکم فی ایام دهرکم نفحات، خدای شما در زندگیشون نفحاتی، نفحهای رحمانی داره. نفحهای رحمانی چیه؟ زمان شما میبینی چه حالی داری، نیمه شب بلند شد، عجب خیلی حال دعا داری، حال نماز داری، این حال رو مغتنم بشمارید. این عنایت الهی است. قلب شما مائل شده به طاعت الهی. دیگه نگو حالا تلویزیون رو باز کنیم ببینیم چی داره مثلا، یا یه فیلمی بذاریم فیلم ببینیم، یا مثلا بشیم چایی دم کنیم. نه، این بابا ساعت 2:30 شب خدا بیدارت کرده، کارت داره. و عمله الی طاعتک، یعنی آرزومند ساز، مایل ساز مرا به طاعت خودت. و اجر بهی فی احب به سبل الیک، اجر یعنی جاری ساز، جریان بده، جریان جاری ساز این قلب مرا در احب به سبل الیک، اون راهی چه خیلی دوست داشتنی برای تو. راه‌های طاعت زیاده، ولی اون راهی که تو خیلی دوستش داری، خیلی این راه رو خب پسند میکنی، احب سبول الی، دوستدارترین راهی چه به سوی تو هستش، اینو اجر بهید، جریان بده، قلب مرا جاری ساز، روان ساز در دوستدارترین راهی چه خودت دوست داری. و زلله به رغبت فیما اندک ایام حیاتی کلها. زلله یعنی ذلیل بساز، یعنی ذلیل هم اینجا یعنی رام بساز. میگم فلان حیوان ذلیل شد، یعنی رو اهلی شد، چموش بود، وحشی بود. اینجا هم همینطوریه، قلب من رو رام بگردان به رغبت در اون چیزهایی که پیش تو هستش، وعده های بهشتی، نعمت هایش در آخرت هست، نعمت هایی که هیچ کس نمیتونه لذت اونها رو با لذت های دنیا هستن مقایسه کنه. خب مقایسه نیستن، انسان به دنبال لذت هستش، انسان بدون لذت نمیتونه این ادامه زندگی بده. طرف می جوانه، هیچ انگیزه نداره، هیچ حالی نداره، عاشق شده، بعد اشعاری میگه سوزناک، این چی شده؟ میگه این عاشق شده، از این عشق لذت میبره. عشق کسی لذیذه و عاشق شده. به این باید بگیم که آقا درسته انسان لذت طلبه، ولی لذت اصلی در آخرت، و ان الاخرت لهی الحیوان، زندگی اصلی در آخرته، لذت واقعی در آخرته. این لذت ها به تمامه، به چماله، به باطن در آخرت هم هستش. به همین دلیل مونتا انسان ها، نفس انسانی واقعیت اینه چه به لذات دنیایی زود قانع میشه، به لذت های آخرتی قانع نمیشه. مثالی بزنم، الان به شما میگن که آقا شما بیا این شهر تبلیغ کن، این شهر فعالیت فرهنگی داشته باش، بعد از 10 سال 20 سال به شما یه باغ 2000 متری میدیم با امکانات کامل در فضای مثلا خیلی بهترین جای شهر رو، درختان داره، آب داره، فلان داره. این آقا دیگه رغبتی چه داره اینقدر از این کار خسته نمیشه؟ چرا میگه بله آقا میارزه؟ یا همون بازنشستگی، طرف استخدام شده، میگم بعد از 30 سال به شما یه حقوقی میدیم که زندگیت گذران داشته باشه. به همین خاطر هر سختی چه تو این کار پیش بیاد قبول میکنه. یه روزی دعواش میکنن، کارش سنجینه، میگه خب میارزه، میارزه بعد از 30 سال ما بازنشسته میشه. ولی خداوند وقتی بهش میگه ای انسان یه نمازی به روزه بگیر که من به تو بهشتی میدم که عرض هست سماوات و عرض. این پخنای این بهشت به اندازه زمین و آسمانه، هیچ انگیزه در دل انسان به اونها ایجاد نمیشه. میگه تا چه ای مثلا؟ حالا معلوم نیست، خیلی ها چه بازنشسته میخوام بشن اصلا نرسیدن بازنشستگی، 20 ساله 30 ساله دنیا رفتن، 30 سال بعد. ولی خدای تعالی میگه چه شما اگه فرمان مرا پذیرفتید آخرت این همه نعمت هستش. نفس به وعده های الهی معمولا سامان نمیه، نفس مثل بنده، نه مثل اولیاء الهی. بعد شیطان هم در آخرت هست دیگه، تو اون سوره که آخرت چه میشه، اونا میگن چه خب به شیطان میگن تو مرا گمراه کردی، تو مرا بدبخت کردی، الان وزر و بال ما به گردن توئه. شیطان میگه فلا تلومونی فلومو انفسکم، مرا سرزنش نکنید، مرا نکوهش، خودتون رو نکوهش کنید. من شما رو دعوت کردم فخرفت کن، من به شما وعده هایی دادم که این وعده ها اصلا امکان تحقق نداشتش، امکان به اصطلاح اصلا عمل بهش نبود، ولی شما فریفته شد. خدا هم شما رو دعوت کرد، شما وقت دعوت الهی رو اجابت نکردید، دعوت الهی رو لبیک نگفتید، این مشکله. اون وقت امام میفرماید چه و زلله به رغبت فیما اندک ایام حیاتی کلا، خدایا ذلیل کن، رام کن نفس مرا که راغب باشه به اون چه پیش تویه، به دنیا خوشحال نباشه. حضرت فرمود حب و دنیا را از کل خطیه، دل بستن به امکانات دنیا، لذت های دنیا فانی است. انسان عاقل به لذت فانی دل نمی بنده. این که این قلب از لذت های دنیا چنده بشه به لذت های آخرتی روی بیاره، این عنایت خدا میخواد، حضرت اون از خدا میخواد. و ذلله فی ما عندک ایام حیاتی کلا، در تمام ایام حیاتم. پس این فراز دهم امام این فراز رو با دعا شروع کرد، با صلوات اللهم صل علی محمد و آله. اولین خواستش در این فراز این بود و فر قلبی لمحبته، خدایا قلب مرا برای محبت خودت آرام ساز، به اصطلاح خالی کن. این رسیدن به محبت رو حضرت در چند تا فراز خواسته، وسیله محبت رو. وشخله به ذکرق، اول ذکر الهیست، یاد الهیست. کسی میخواد به محبت الهی برسه، ذکر الهی رو باید فراموش نکنه. ذکر الهی هم ذکر زبانیست، لا اله الا الله بهترین ذکره، استغفار بهترین ذکره، تعداد هم درشون شرطی نشد، در روایات تحشید شده. در روایات داریم که هر کسی که از پیامبر صلوات الله فرمود هر کسی روزی 100 بار لا اله الا الله بگه، در اون روز هیچ از ثوابش از این شخص بیشتر نیستش، الا من زاده، مگر کسی بیشتر بگه. خب طبیعیه، کسی 100 بار گفته ثوابش این اندازه است، کسی بیشتر بگه، بیشترم نفرمود، 200 تا بگه، 1000 تا بگه، این معلوم میشه تا هر چی بیشتر بگه ثوابش بیشتره. ذکر لا اله الا الله شریف ترین ذکره، بالاترین ذکره. بعضیا میگن اسم اعظمه. اینو فراموش نکنید، بخواید به این فراز حضرت عمل کنید. بعد نوافل هستش، نوافل نمازها، نمازهای واجب، اینا ذکر الهی است. این مداومت برای نوافل باعث میشه قلب زنده بشه، قلب احیا بشه. اون وقت حالا نمیتونید تمام 34 رکعت نوافل رو بخونید، روزی حداقل 10 رکعتش رو بخونید. ظهر الان میخواید برید مسجد، وضو گرفتید، تو راه هم میتونید بخونید نافله ها رو، میشه تو راه هم خوند. یه نفر از در زندگی علامه طباطبایی صاحب تفسیر المیزان نقل کردن که یه نفر خیابون رد میشه، سلام داد خدمتشون، رفیق بودن، دوست بودن، ایشون یه سلامی جواب داد و رد شد. این خیلی به اصطلاح نگران شد، گفت چی شده؟ مثلا ما با رفیق بودیم، همیشه مثلا همگی میدیدیم، سلام علیک میکردیم، احوال پرسی میکردیم. روز بعدش که علامه رو دید گفت آقا دیروز من سلام دادم، بعد این سلام اختفا کردی، چه رد شدی؟ گفت من داشتم حرم میرفتم نافله ظهر رو میخوندم، چون اذان شده بود تو راه نافله ظهر رو میخوندم، دیگه نه قبله میخواد نه اشاره به زوز، همین ذکر رکوع کافیه. اینا ذکره، اینا رو باید چیز کنیم. الان امشب نتونستید نماز شب بخونید، خب مثلا پردیسان هستید، سوار ماشین شدید میاد شهر، خب هم اتوبوس بشینید همینطور نماز بخونید، سجود نمیخواد، رکوع نمیخواد، قبله نمیخواد. بعد شما یه دفعه میرید از مثلا در این نیم ساعت ماشین هستید نماز شب تو خوندی، قضای نماز شب شد ثوابش از خود نماز شب بیشتره، چون چه قضا یعنی انسان انقدر به این اهمیت میده دیگه این قضا شما. بنابراین المؤمن چیز، مؤمن زرنج، زرنگی مؤمن این نیست که معامله چه میکنه، دیگران مثلا یه ماشین میخرن 1,000,000 سود میکنن، مؤمن ماشین میخره 10,000,000 سود میکنه، این چه چیز نیست، این کلاهبرداره، این کلاهبرداره. چیز یعنی از هر فرصتی در دنیا استفاده میکنه آخرت خودش آباد کنه. یکیش ذکره، ذکر الهی. و یک به اصطلاح آقای میگفت در آخرت میاد این عمر انسان چه به صورت تومار میاد، بعضی انسان میگه خالیه، سفیده، به این فیلم سفید رد شده، میبینید نه این وقتی بوده چه طرف بیکار بوده، نه مشغول ذکری شده چه بیاد این سفید بشه، نه به اصطلاح معصیتم نبوده، همینطور بی خود نشسته. این نفس رو نباید ما بیکار بذاریم. نفس نباید چیز بشه. حضرت فرمود وشغله به ذکرک، یعنی خدا باید توفیق بده انسان نفس خودش رو، قلب خودش رو به ذکر مشغول بداره. این وظیفه ما هم هستش، یعنی یکی از وظیفه های ما اینه که همیشه نفسمون رو قلب به ذکر مشغول بداریم، یا ذکر زبانه یا تفکر در آیات الهی. نفس رو نباید بیکار بذاریم تا اون محبت ایجاد بشه. پس ذکر الهی یکی از راه‌های محبته. بعد ون اش رو به خافت، بعد گفتیم دیگه خوف هست و رغبت به خدا هستش و این عمل هو الی طاعت، میل به طاعت است، طاعت الهی است. اینا همهشون دیگه راه‌های جلب محبت الهی. این فراز مهمه، اینو بعدن دقت کنید. اگه میخواید محبت الهی در دلتون روشن بشه، این فراز رو فراموش نکنید. اول محبت خواسته از خدا، بعد راه‌های محبت رو یک پیغ گفته. فراز 11 هم ادامه همون فرازه. وجعل تقواک فی دنیا زاده. میگه خدایا تقوای خودت رو در دنیا زاد من قرار بده. زاد من قرار بده یعنی توشه من از دنیا تقوای تو باشه. تقوا اصلا چیه؟ تقوا در آیات الهی هست که ترس از خدا هستش، پرهیزکاری نیستش. معنی چیز پرهیزکاری لازمه تقوا هستش. تقوا و تقوا الله حق تقاته، یعنی بترسید از خدا. یا اون آیه کسی که ترسید ذکر میده، وجعل تقوا کرد، ترس از خودت رو زاد من قرار بده. خب چجور ترس از خدا زاد میشه؟ زاد الهی میشه، زاد راه آخرت میشه. این خاص خوف از خدا هستش، یعنی روحی که قلبش از خدا ترسید دست به کارهای حرام نمیزنه دیگه، مسائل دیگه در پیشش سرد میشه، همینطور رشد میکنه. این زاد میشه. و الا زاد یعنی توشه ایچ حاصل شده، بر محصولیه. یعنی این خوف باید یه حاصل داشته باشه. همین چه کسی از خدا ترسید، این چم چم باعث میشه رشد کنه. خود این زاد آخرت، تقوا زاد آخرته. پس این ترس از خدا رو خیلی باید جدی بگیریم. اون عارف گفته چه ولا تجعل نفسك، بعضی چه رخص هسته. رخص یعنی رخصت هایی که خدا داده، حرام نیستش. کسی الان مثلا 24 ساعت 15 ساعت بخوابه، حرام نیستش، مباهه. اون گفت که در این رخصت های شرعی نفستو اجازه نده چه بله 15 ساعت خوابیدی دیگه تکلیف نماز صبح مشخصه چه ادا نمیشه، تکلیف نماز اول وقت هم که ادا نمیشه، نماز جماعت هم که فراموش میشه. بله این یه مجوزی بوده، رخصتی بوده، بقیه چیزا رو به خطر انداخته. پس این تقوای الهی باعث میشه در رخصت‌های شرعی امور مباح، پرخوری کردن حرام نیستش، بله اگه به بدن ضرر برسونه حرامه، ولی نه مباحه، اندازه نداریم. ولی این مباح چیزی چه چیزی زیاد خود دیگه، حال طاعت نداره، حال درس نداره، های از همه خیرها باز میمونه دیگه. پس نفس رو این خوف باید باعث بشه، نفس رو در اموری چه در شر مباح اجازه داده شده زیاد ما مطلق الانان نکنیم، نفس رو آزاد نذاریم. تقوا بله زاده، تقوا خوفه، بنابراین پرهیزکاری نیست. پرهیزکاری اینجوری احتیاط بکنیم نه، این نمیشه، خوفه، خوف از خدا پرهیزکاریه. اونجا هم از چه چیز داره چه یا ایوال تقولا ولتنظر نفسون، ادامهش هم داره چه اون آیه میفرماید چه ولا تکونو کلذین نسوا الله، ادامه تقواست، به خطاب مؤمنان تقوا داشته باشید. نشانه ولا تکونو کلذین نسوا الله فانساهم انفسهم، از کسان نباشید چه خدا را فراموش کردن یا ذکر فراموش کردن. چون خطاب مؤمنان هستش، خطاب مؤمنان هستش. مؤمنی که ذکر رو فراموش کرده ولا تکونو کالذین نسوا الله فانساهم انفسهم اولئک هم الفاسقون، نه فاسقن. این فسق غیر از فسقی چه کسی که دنبال حرام بره، خطا بره، گناه بره، اون چه هیچی برهم ازل در حد حیواناته. اینجا میگه مؤمنی چه کسی چه ذکر الهی رو فراموش کنه، چه فراموشی ذکر الهی باعث میشه خودش رو فراموش کنه. فلا تکونو کالذین نسوا الله فانساهم انفسهم. مثلا ما به این ذکر نیاز داریم در آخرت، ما به اینها نیاز داریم، شدیدم نیاز داریم. کسی که ذکر الهی رو فراموش کرده خودش رو فراموش کرده، این فاسقه. مثلا فاسقه به خودش سر ضربه میزنه. از اینجا میتونید اون آیه سوره والعصر رو تفسیر کنید. والعصر ان الانسان لفی خسر. چرا خسر؟ زیانکاری. یعنی انسان همینطوری که باشه در زیانکاریه. یعنی این فرصت ها بدون ذکر و یاد الهی طی بشه به ضرر ماستش. ما نیاز داریم، ما با اینا، ما به این چسب و اندوخته نیاز داریم، چسبی داشته باشیم، زادی داشته باشیم، برای آخرتمون توشهی داشته باشیم. همین چه کسی حواسش نیست ولو هیچ کار گناهی نمی کنه. بل از ان الانسان لفی خسر نمیگه چه اونایی چه گناه میکنن خود، نه، همین چه انسان مهمل باشه این در زیانکاریه. الا الذين امنوا وعملوا الصالحات، مگر اینکه این عمر در ایمان صالح، در ایمان درست و عمل صالح طی بشه، اینا دیگه نه، خطر زیانکاری نیستش. بنابراین تقوا زاده خوف از خداست. تقوا، این خوف از خدا باعث ذکر میشه، باعث میشه انسان همیشه نماز بخونه، دائم الصلات باشه، اون وقت لحظه شماری کنه چه وقت نماز میرسه. اینا دیگه به دنبال چیز هستش، تقوا هستش. تقوا اگه ادامه داشته باشه به دنبالش این میاد. دیگه گناه هستن تو ذهنش نمیاد، میترسه از خدا. چه از خدا میترسه دیگه فکر گناه نمیکنه. وجعل تقوا کمن دنیا زادی و الى رحمتک رحلتی، من به رحمت تو رحلت کنم، مکوث کنم. و وی مرزات کم مدخلی، در مرزات تو وارد بشم، داخل بشم. وجعل فی جنت کم اسوایا، در جنت بهشت خودت قرارگاه مرا قرار بده. یعنی وقتی چه دنیام تمام میشه، این آخرت قرارگاه ما، استقاه آخر ما بهشت رضوان تو باشه. و هبلی قوتن احتمل و بهاد زمین مرزاته. اینم یک هشدار سختیه. هبلی، خدای ببخش به من قوهی، چه قوهی بده به من، قوهی نایت کن. احتمل و بهاد زمین مرزاته، من مرزات تو رو بتونم تحمل کنم. خیلی از زاها رضای خدا در گذشته، ولو تو حق هستی، ولو در حق تو اتحاف شده، با خانم دعوا شده میدونی چی، نه واقعا حق با توئه، با همسایه دعوا شده میدونی بابا حق با توئه، ولی میدونی اگه گذشت کنی خدا خوشحال میشه، رضایت الهی در گذشت. مثلا نمیتونه خدا من بیارم مثلا فلان، هم حق منو ضایع کرده، هم من برم مثلا پیش دستی با برادرش حرفش شده، با پدرش حرفش شده، میدونه چه پیش دستی کنه اگه بره سول کنه، عجبر آشتی کنه، رضای الهی است، ولو حق با اینه، ولی نمی‌کنین کار رو. اون وقت میگه حبلی قوتن احتملو، تحمل کنم زمین مرزای تو را. خیلی رضای تو الهی تحملش رو نمی‌تونیم ما داشته باشی، تحملش رو نماز صبح انسان در به هوا سرد در رخت خواب خوابیده، میدونه رضای الهی نه، بلند شو نمازش رو بخونه، یا قبل از نماز صبح یه ساعت بلندش نماز شب بخونه، ولی نمیتونه تحمل کنه، نفس زیر بار نمیره. هی میده بله من بیدار بودم وقت اذان، ولی یه دفعه خوابم برد، یه دفعه خوابم برد، این یعنی دیگه قدرت تحمل نداره. و حبلی قوتن احتمل بها، اینا رو ما باید با طلا بنویسیم در خونه هامون. در یا مثلا میخواد با ماشین راندجی کنه، بابا یه ذره والا راننده دیگه عجله داره، یا مثلا بلد نیست، یه تحمل کن. درسته مسیر مال توئه، ولی میگه خب صبر کنه، خدا دوست داره، صبر نمیکنه. آبر پیاده مال رد بشه تحمل نمیکنن. این ببینید و حبلی قوتن احتمل بها جمیع مرزاتی، خدا یه قوه به من بده، تحملی به من بده، جمیع مواردی که این رضای تو از من تحمل کنه. وضع الفرار الی خدا، فرار من به سوی خودت قرار بده. یعنی چه؟ یعنی دنیا آدمو شکار میکنه. یه دفعه صبح بلند شدی پای بیرون بیا، اولا ذکر رو بخونی. یه ذکری داریم که میگه وقتی که در دعاهای ائمه است، وارد بازار میشید، وارد زندگی میشید، از خونه خارج میشید، اللهم لا تزل عمری مرتن للشیطان، خدای عمر ما رو چراگاه شیطان قرار نده. از خونه چادم بیرون میاد، نماز صبحش خونده، قرآنش خونده، خیلی سرحال متذکره، به محض اینکه پاس گذاشت بیرون دیگه امورات دنیایی مشغول می‌شه. آقا چه خبر؟ دیگه چه خبر؟ باز ذهنش رفت دیگه. ذهنش رفت دیگه، اخبار و اطلاعات و فلان و دلار چنده فلان دیگه تمام شد. میگه وضع الفرار الیه، خدایا به من یک اونجا یه دفعه متوجه شدی، ای بابا امشب با نماز شب می‌خوندی نخوندی؟ بابا من اتوبوس بشینم یه خود کار دارم. دغدغه زندگی من جهته، دغدغه زندگی یعنی زندگی آخرت، نه زندگی دنیا. همونجا بشین بابا، یک روب تو ماشین هستی، عوض اینجا مشغول بحث‌های بی حاصل بشی، نمازمونو بخونیم. همون نشسته هیچ چه کسی نفهمه، تظاهرم نکنید، ذکر رو بجید، همون صد بالا الله بگید. از پیامبر فرمود که من روزی 70 مرتبه استغفار میکنم، سنت دیگه. پس 70 بار استغفار سنته، بهشون استغفار بکن. این فرار به سوی خداست. یعنی انسان از نسیان، از غفلت به ذکر رو بیاره، این فرار از خداست. وضع الفرار الی، خدای فرار منو به سوی خود قرار بده. فرار از چی کنم؟ یعنی این گرفتاری ها، مشغله های دنیا چه مرا از دور ساخته، من چه باید دائم ذاکر باشم، ذاکر نیستم، به من توجهی قرار بده چه به سوی فرار کنم، همیشه ذاکر باشم. بله این همینه، تفر رو، یعنی از این آلودگی هایی که دنیا تو قلب ما ایجاد میکنه و باعث میشه ذکر الهی فراموش بشه، این هم درخواست. وضع الفرار الهی، فرار من رو به سوی خودت قرار بده. و رغبتی فی ما انده، خدای رغبت ما رو به سوی اون چی پیش تویه، آخرت، نعمت های آخرتی، به دنیا فریفته نشم. یه ماشینی ببینم، یه خونه ببینم، نجم اه چه خونه منم از این داشتم، چه این چیه، خونه ما داریم. حالا خدا هیچ چه، خیلی مثل مستاجرن، آقا یه خونه خریده 60 متری، آقا یه خونه 500 متری دیدیم، اینا این خونه ما داریم، این کفران نعمته. لئن شکرتم لازیدن، اونو شکر کن، تلاش کن، خونه بزرگترم بگیر، ولی کفران نکن. اینها رغبتی و رغبتی فی ما اندق، رغبت مؤمن در اونجا پیش خدا هستش. و البس قلبی الوحشت من شرار خلقه، خدایا قلب من طوری باشه که البس بپوشن، قلب من رو وحشت داشت من شرار خلق تو، از بدترین مردمان تو فرار کنم. شرار خلق اونا چه ذاکر نیست، بیاد خدا نیستن، اونش با خدا نیست، زندگیشون خدایی نیست، زندگیشون در مسیر الهی نیست. و حبلی الانس بک، خدای به نوایت کن که انس با تو داشته باشم، و به اولیای که با اولیای تو مشهور بشم، و اهل طاعته و اهل طاعت تو. میخوای هم باعث انتخاب کنی، نرو دنبال هم باعث زرنج، ببین کدومش وقت از آن مباحثه رو قطع میکنیم، نماز میره. این ولی خدا هستش. وقتی شریک میخوای بری، ببین کدومش به نمازش اهتمام داره، نگو نه این زرنج، این سرمایش بیشتره. وضع الفرار الک و رغبتی فی ما اندق، و البس قلبی الوحشت من شرار خلقت، و حبلی الانس بک، و به اولیای که به اطاعت قرار بده، اون من انسم با تو باشه، به اولیای تو باشه، و اطاعت تو باشه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. Thank you.